ما اعلام میکنم خیلی ممنونم از همراهی شما. طبق روال سه‌شنبه های هر هفته همکارانم برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های رزمی رو تا حدود ساعت 10 تقدیم شما میکنن. لطفا بشنوید.
ورزش ایران ورزش های رزمی به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران ویژه رشته های رزمی که از دیرباز تا انشالله آینده دور سه‌شنبه ها تقریمتون میشه از ساعت 9 تا نزدیکای 10 صبح. آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: گفتگو با یکی از بنیانگذاران سبکای رشته های رزمی، گفتگوی تلفنی با استاد نعمت خلیفه که درباره احراز نمایندگی فنی فدراسیون جهانی تکواندو در سطح 1 صحبت میکنیم، با آقای امیر اجاقی صحبت خواهیم کرد درباره برگزاری وبینار تمرینات بدنسازی برای ورزشکاران ووشو، مسئول کمیته فرهنگی و مسئول مرکز نیکوکاری فدراسیون تکواندو خانم فاطمه جلالی پشت خط خواهند آمد، یک هنر رزمی و استاد فرید خطیری بیشتر معرفی خواهند کرد و خبرهای تکواندو رو چون همیشه آقای حسن شکریان برای شما خواهد خوند. کارشناس برنامه استاد فرید خطیری، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار محترم آقای سبحان اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش های رزمی. امیدوارم که یک روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
انشالله که همینطور باشه. خب استاد خطیری، من مقدمه ای رو گفتم خدمت شنونده ها با این توضیح که شماره های برنامه رو اضافه بکنم: 220-213-87 شماره های ارتباط با برنامه است و شماره پیامک ما هم 30306. بفرمایید در مورد اتفاقات رزمی.
والا در این 7 روز اخیر اتفاقات مختلفی در دنیای رزمی افتاد که من به مهمترین اون اشاره بکنم که فدراسیون جهانی ووشو اعلام کرد که فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشگاهی آقای امیر کرمی ووشوکای تیم ملی ووشوی ما در رشته استاندارد در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در سال 2018 که در ماکائو برگزار شد به عنوان که ورزشکاران دوپینگی معرفی شد. یعنی با این اعلام آقای امیر کریمی چهارمین ورزشکاری هستن که تست دوپینگشون مثبت در اومد. به موجب این حکم و بعد از گذشت 2 سال حکم انضباطی ورزشکار خاطی اعلام شد و آقای کلمی به مدت 4 سال از زمان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان دانشجویان از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شده. ایشون در این مسابقات در وزن 80 کیلوگرم تونستن به مدال طلا برسن و با اینکه دوپینگشون مثبت در اومد این مدال از ایشون پس گرفته خواهد شد و به ورزشکار ترکیه خواهد رسید. البته من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما از هفته آینده در خدمت آقای دکتر امیرعباس لشکری هستیم. ایشون در طی سلسله برنامه‌هایی قراره که در رابطه با دوپینگ مطالبی رو عنوان بکنن و من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم، توصیه میکنم که حتما به این مطالب توجه بکنید، چون نکات بسیار مهم، حیاتی و بسیار ارزشمندی که گاهن ممکنه ورزشکاران از اون مطلع نباشن یا مربیان یا حتی فدراسیون از اون آگاه نباشن، در این سلسله برنامه ها مطرح خواهد شد.
ممنونم از توضیحاتتون، مبحث بسیار مهمیه، چون در رشته های قدرتی، سرعتی و مبارزه‌ای خیلی دوپینگ دیده شده، نه در کشورمون فقط، در کشورهای دیگر هم این گونه است. از وزن برداری بگیرید که یک رشته قدرتی است، تا کشتی و جودو و وشو و کاراته و تکواندو که به تبع اینها میتونه ضررهای زیادی رو به پیکره ورزش کشور وارد بکنه، تا جایی که میبینیم اگر به صورت گسترده و سیستماتیک اتفاق بیفته ممکنه که حتی کشور رو از بالا بردن پرچمش و نامش در المپیک یا رقابت‌های جهانی منع بکنن. بدین ترتیب حتما در این زمینه توضیح خواهیم داد در برنامه خودمون، همونطور که جناب استاد خطیری هم گفتن، آقای دکتر امیرعباس لشکری پشت خط خواهند اومد و توضیحات رو خواهند داد. این رو هم بگم خدمتتون که بسیاری از ورزشکاران ما متاسفانه به خاطر اشتباهات خیلی بچگانه درگیر این موضوعات میشن، که شایسته است فدراسیون ها، مربیان اطلاعات و علم و آگاهی بیشتری در مورد دوپینگ داشته باشند تا انتقال بهتری هم به ورزشکاران بدن. از طرفی هیچ سازمان و نهاد وابسته و پیوسته‌ای در مورد دوپینگ شوخی نداره. شما حتی اگر واقعا از روی ناآگاهی هم این کارو کرده باشید، اون اتفاقات و اون جریمه ها حتما خواهد افتاد و دلیلی نمی‌بینن بر اینکه شما اگر چیزی رو نمی‌دونستید و اطلاعی نداشتین، خب بیان و تخفیف بدن بهتون. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، فدراسیون انجمنهای ورزش‌های رزمی خب رشته‌های زیادی رو در خودش داره و ما با آقای مهدی خادم، نایب رئیس سبک تاپ فول کانتاکت، قرار صحبت بکنیم و اینکه در مورد ضرورت تشکیل این سبک برای ما و شما بگن. خب می‌دونید که رشته‌های مشابه زیاد وجود داره و شاید ایشون بتونن بهتر باز بکنن که چرا این رشته وارد ایران شد و چه تعدادی الان مشغول فعالیت هستن. جناب آقای خادم سلام.
سلام، سلام علیکم خدمت شما بزرگواران، جناب آقای اکرامی عزیز مجری توانا و جناب آقای خطیبی کارشناس محترم برنامه و همچنین شنوندگان خوب رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
منم خدمت شما جناب آقای خادم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
بزرگوار
آقای خادم، این سبک از کی وارد ایران شده؟
آرزم خدمتتون که من در افتای اجازه میخوام یه توضیح در مورد تاریخچه تاپ فول کانتاکت خدمتتون برز برسونم. رشته تاپ فول کانتاکت رسما از سال 83 فعالیت خودش رو با اخذ مجوز از تشکل‌های غیر دولتی یا همون NGO ها آغاز کرد و به مرور با قدرت به کار خودش ادامه داد تا اینکه سال 87 تحت پوشش فدراسیون کاراته قرار گرفت و بعد از گذشت حدود 4 سال با تصمیم شورای ساماندهی سبک‌ها مقرر شد که سبک‌های رینگی به فدراسیون ورزش‌های رزمی وقت فعالیت کنه، که از سال 91 تا امروز این رشته تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی به فعالیت خودش ادامه میده. عرضم خدمت شما، الان که با شما صحبت می‌کنم، ما در 22 استان در 2 بخش آقایان و بانوان فعال هستیم و به حمدالله این رشته مورد توجه خیلی بسیاری از ورزشکاران و حتی نیروهای نظامی و انتظامی کشور قرار گرفته و در مراکز بسیاری در حال حاضر داره تدریس میشه. مراکزی از اهم از نیروی انتظامی، بسیج و ارتش، عزیزان و نمایندگان محترمی داریم که استقبال خوبی از این رشته به عمل آوردن. البته خب شاید ذکره که این موفقیت ها حاصل نمی‌شد مگر با تجربه 50 ساله رزمی استاد محمد حسن خادم، بنیانگذار و ریاست محترم سبک و خانواده محترمشون که خب همه رزمی‌کار هستن و پیشکسوتان و کمیته ها و صد البته نمایندگان محترمی که در استان ها زحمت اداره کردن این صرفی رو دارن میکشن.
بله، فرمودین چند باشگاه در کشور فکر میکنید که فعالیت میکنن؟
عرضم به خدمتتون که ما هم در 22 استان در دو بخش آقایان و بانوان فعالیت دارن میکنن. حالا تعداد باشگاه خب مختلفه در استان ها، چون شهرستان های مختلفی داره. خب
از روی احکامی که صادر کردید یا کارت های بیمه مشخصه که چند نفر عضو این سبکن؟
عرضم به خدمتتون که خب بخوایم آمار دقیقی بخوایم خدمتتون عرض کنیم، خب چون مرتب خب متغیر هست این
آمار. حالا حدودی اگر بخوایم
بگیش حدود 10,000 نفر فعالیت میکنن در این بخش هایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی هم در استان ها هم در بخش های نظامی و انتظامی.
خب عرض کنم که عدد خیره کننده ایه و باید. امیدوارم که همین گونه هم باشه. توضیح دیگر این که خب ما سبک های مشابه زیاد داریم آقای خادم، یعنی باید. از فول کنتاکت انواع و اقسام انجمن ها و سبک ها و فدراسیون های جهانی وجود داره. ضرورت حضور این سبک و تفاوتش با سبک های دیگه، حالا چه در مسابقه یا نگرشش نسبت به مبارزه چه بوده که این سبک رو شما وارد کردین؟
ازم به خدمتتون که خب من یه آشنایی مختصر بریم که جواب سوالای شما هم در این ازم به خدمتتون آشنایی هست. تاپ فول کنتاکت ترفیق از تکنیک های دست و پای رزمی و فنون پرتابی و دفاع شخصی هست و خب این ترفیق باعث شده که خب این آموزش آنها با سطح بندی و با رعایت تمام اصول ایمنی و علم تمرین انجام بشه. خب چون یه مقدار به ظاهر خب خشونتش خیلی زیاده، اما خب اگر با علم تمرین انجام بشه خیلی هم مفرح و خیلی هم از اون به خدمتون که شاده. آرزوم خدمتون که تا فول کنتاکت در کنار آموزش رزمی و مبارزه برای درجات بالای خودش، هنرهای فردی و گروهی هم که هم آموزش سلاح مثل تونفار، نانچیکا، شمشیر، چوب و از این قبیل و همچنین حرکات نمایشی مثل آکروبات و افتا هم آموزش میده، به گونه که یک تا فول کنتاکت بتونه بعد از گذشته 3 سال آموزش توانایی دفاع از خود در مقابل حالا 2 یا چند نفر مهاجم رو داشته باشه.
شما سبکتون کاتا هم داره؟ فرم داره؟
جان نه، کاتایی که به شکل حالا مثلا رشته‌ای مثل تکواندو کاراته میشه کاتا نیست، بیشتر در سطح مبارزه و هنرهای فردی گروهیه.
من.
دو بخش فایت و هنرهای فردی.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از اینکه به صورت برنامه اومدید و توضیح دادید در مورد سبکتون.
بزرگوارید. من خب یه توضیح در باره بحث حالا فرهنگ ورزشی هم مثلا اگه فرصت هست خدمتتون عرض کنم، اگر نیست که شما رو به خدا میسپارم.
چون وقت اون محدوده، اگر اجازه بدید انشالله در جلسات بعدی بتونیم در مورد چون این رشته های بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم،
خواهش میکنم.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
همراه ورزش ایران هستید که ویژه رشته های رزمی است. اما قبل از اینکه آقای شکریان خبرهای رشته های رزمی البته در بخش تکواندوش رو به شما بگن، آقای خطیری خبری رو میگن که پیوند میخوره به صحبت ایشون و بعد هم یک ارتباط داریم که اون ارتباط هم پیوند میخوره به همین خبری که آقای خطیری خواهد بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که خب ما آقای سید محمد پولادگر داشتیم که در بخش مدیریت تونستن در فدراسیون جهانی تکواندو سطح 1 رو به دست بیارن، همچنین دو تا از داوران ما آقای رضایی و آقایان دیگه‌ای بودن که اونها هم تونستن در حرفه خودشون در بخش خودشون سطح آزمون در واقع سطح 1 رو بگیرن که خب اینا از سطح 3-2 شروع میشه و بالاترین سطح 1ه. با خبر شدیم که استاد سید نعمت خلیفه هم که از مربیان با تجربه تکواندو کشورمون هستن به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی در سطح 1 انتخاب شدن. آقای مهدوی هم همینطور در بخش داوری. اما من فکر میکنم که احراز این کرسی ها در این سطح میتونه برای تکواندوی ما بسیار با ارزش باشه. حالا به هر جهت ما منتظر میمونیم که ارتباطمون با آقای خلیفه برقرار بشه و ایشون بهتر و کاملتر در این زمینه صحبت کنم.
ممنونم از آقای خطیری. بشنویم خبرهای تکواندو رو از زبان آقای شکری.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان است. اولین خبر مربوط میشه به مجمع انتخاباتی فارس که با حضور پولادگر و حاجی زاده مدیر کل ورزش و جوان استان برگزار شد که در نهایت این باوقار بود که تونست در مرحله دوم با کسب 10 رأی از 19 رأی مخصوصه به عنوان رئیس هیئت فارس انتخاب بشه. اما قرعه کشی جام نقش جهان انجام شد و پنجشنبه قراره که مسابقات حکوپوشان در قدیمی‌ترین لیگ تکواندو آغاز بشه. هفته اول تا پنجم از 23 دوره رقابت‌های لیگ دسته 1 تکواندو جام نقش جهان یادباره شهید تکواندوکار وحید زمان‌نیا با حضور 5 تیم طی روزهای پنجشنبه و جمعه در فدراسیون تکواندو برگزار میشه. باشگاه مقاومت، خانه ورزش محلات، شهرداری بندر انزدی، شهرداری برامین و هیئت تکواندو شهرستان نوشهر 5 تیمی هستند که در این دوره مسابقات لیگ نقش جهان حضور دارند. دوم اسفندماه قهرمان جام خلیج فارس مشخص. دیدارهای مرحله نهایی از 19 دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی روز شنبه دوم اسفند ماه با حضور 4 تیم راهیافته به این مرحله پیگیری میشه. رقابت‌های مرحله اول با حضور 9 تیم پیگیری شد. در نهایت تیم‌های شهرداری برامین و صنعت مثل کرمان از گروه الف و لوازم خانگی کن و فرمانی از گروه ب به مرحله نهایی راه پیدا کردند. بر همین اساس شنبه دوم اسفند ماه رقابت تیم شهرداری برامین با تیم فرمانی انجام میشه و لوازم خانگی کن هم به مصاف مثل کرمان میره تا در نهایت قهرمان مشخص شد. دو تیم هم برای رقابت‌های رده بندی مسابقات خودشون رو پیگیری کنند. تیم ملی تکواندو کشورمون هم قراره که بلغارستان سفر کنه. تیم ملی با ترکیب هادی پور، لطفی، احمدی، حسینی، بخشی، برخورداری، مردانی و رجوی برای که بره بلغارستان و در تورنمنت بلغارستان حضور پیدا کنه. بعد از اون هم به مدت 8 روز در وارنا تمرینات مشترکی رو با ملی پوشان بلغارستان و دو تیم اروپایی دیگه پشت سر می‌ذاره. ملی پوشان 14 اسفند ماه ایران رو مقصد بلغارستان ترک می‌کنن و در نهایت 26 هم به کشور برمیگردن. اما دختران ملی پوشمون هم در تورنمنت ترکیه حاضر میشن که این تورنمنت از تاریخ 20 تا 22 اسفند ماه برگزار میشه و 23 اسفند ماه هم به منظور برپایی اردوی مشترک با تیم صربستان به این کشور میان و 4 فروردین ماه هم برمیگردن. مؤمنزاده سلطانی، کیانی، اساسه جوادی، ولی‌نژاد، میرحسینی و گروه اسماعیل تکواندوکارای بانوی هستن که در این اردو شرکت دارن. اما خبر آخر مربوط میشه به افتتاح مرکز نیکوکاری تکواندو که قرار با حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک پیشکسوتان و جمعی از قهرمانان این رشته ورزشی کمتر از 1 ساعت دیگه در فدراسیون تکواندو افتتاح بشه. پیش از این هم خانواده بزرگ تکواندو در این مسیر پیشقدم بوده و همواره سعی کرده در شرایط سخت با حضور پررنگ خودش در کنار سایر اقشار مردم قهرمانان تکواندو رو در پویش‌های مختلف از جمله دستگاه خدایی، زکات ورزشی، نفس قهرمان، حوادث‌های طبیعی و همچنین زلزله و سیل حضور عالی داشتند و امروز هم قراره که مرکز نیکوکاری تکواندو با حضور این عزیزان افتتاح بشه. شاد و پیروز باشید.
همونطور که خدمتون توضیح دادم از تکواندو دور نشیم، با استاد نعمت خلیفه گفتگو بکنیم که درباره احراز نمایندگی فنی فدراسیون جهانی تکواندو در سطح 1 که افتخاری است برای ورزش کشور ایشون و جامعه تکواندو با خودشون صحبت بکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای اکرامی و عوامل دستندرکاران رادیو ورزش و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
استاد نعمت خلیفه، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. تبریک میگم که به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی به عنوان یک ایرانی در سطح یک انتخاب شدید. من میخواستم در این مورد بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدید که آیا سطح یکی که شما احراز کردید بالاترین سطح هستش یا نه سطح دو سه بالاترین سطح یک هست. این یه توضیح بفرمایید تا من سوالات بعدی من با شما مطرح کنم.
بله چشم. جناب آقای خطیری بنده هم سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
عذرخواهی می‌کنم. من فکر کردم فقط آقای استاد اکرامی توی استدیو حضور دارن. فقط با ایشون سلام علیکم عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. سلام آقای خلیفه نفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما جناب آقای خطیری با توجه به اینکه فدراسیون جهانی تکواندو بعد از مسابقات 2012 لندن یعنی المپیک 2012 لندن اومد تصمیم گرفتش که هم تعداد نفرات حاضر در المپیک رو افزایش بده، چون میدونید تا المپیک لندن ما گزینشی داشتیم دو تا خانم و دو تا آقا از هر کشور میتونستن بیان تو مسابقات جهانی ابتدا شرکت کنن، اگر اونجا سکست به سهمیه میکردن که فبه المراد، اگر کسب سهمیه میکردن میرفتن قاره ای و از اونجا میتونستن بیان و در المپیک حضور داشته باشن که تا المپیک 2012 لندن روش به همین صورت بود. بعد از المپیک 2012 لندن رنکینگ سیستم اومد و یه سری مسابقات رو مثل گرند پری، گرند اسلم و مسابقات تورنمنت های اوپن گرید یک، گرید دو که اصطلاحاً جیوان و جی تو و مسابقات قاره ای و بقیه رویدادها مثل سیزم و مثل یونیورسیاد و دانشجویان جهان رو امتیاز بندی کرد. بر همین اساس کسایی که میتونستن بالاترین امتیازی کسب بکنن از طریق رنکینگ سیستم وارد المپیک میشدن. ما یه سری تورنمنت هایی رو داریم که در طول سال توی کشورهای مختلف برگزار میشه، اصطلاحاً رنگ اینا بهشون میگن جیوان. بعضی از تورنمنت های بین‌المللی که قدمتشون بالاست و تعداد شرکت کننده ها و کیفیتشون بالاست جی توه، یعنی نفر اولی که اونجا مدال طلا میگیره 20 امتیاز میگیره، اونهایی که جیوان نفر اول که اونجا مدال طلا میگیره 10 امتیاز میگیره. خب مسابقات قاره‌ای جی فوره، یعنی هر کسی که مدال طلا بگیره 40 امتیاز میگیره و به امتیازاش اضافه میشه تا به اون امتیاز لازم برسه که بتونه در کوالیفاید بشه برای مسابقات المپیک.
بله.
به همین منظور فدراسیون جهانی تکواندو برای اینکه بتونه نماینده های فنی و ناظرین فنی که اصطلاحاً تکنیکال دلگیت بهش میگن توی تمام مسابقات حضور داشته باشن که بتونن مسابقات رو از نظر قوانین، برگزاری، مقررات و همه امکانات موجود ارزیابی بکنن و کنترل بکنن و رنگ اون مسابقات رو تایید بکنن و امکان داره بعضی از مسابقات بخوان ارتقاء رنگ بگیرن، اومد یه دوره‌هایی برگزار کرد در ارتباط با تی دی یا همین تکنیکال دلگیت. سطح یک کسایی میتونن حضور داشته باشن که فقط میتونن تو مسابقات جیوان به عنوان ناظر فنی باشن، یعنی تورنمنت‌هایی که نفر اولش 10 امتیاز داره. بعد از سطح یک میشه سطح دو، کسایی میتونن حضور داشته باشن که تو تورنمنت های جی تو مثلا مثل مسابقات اوپن هلند یا مسابقات اوپن مصر که نفر اولش تو هر وقت 20 امتیاز میگیره. بعد میشه لیول 3 و نهایتا لیول 4 که بالاترین لیول هست. در ایران هم جناب آقای پولادگر لیول 4 رو دارن، یعنی میتونن مسابقات قاره ای، المپیک، جهانی و همه اینا رو به عنوان تکنیکال دلگیت و به عنوان ناظر فنی فدراسیون جهانی حضور داشته باشن. از ایران هم آقای دکتر سیروس رضایی، آقای حافظ مهدوی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو و بنده این کلاس رو گذروندیم و پس از آزمون و موفقیت در آزمونش به عنوان تکنیکال دلگیت یا ناظر فنی میتونیم فقط در مسابقات جیوان، یعنی مسابقاتی که نفر اولش 10 امتیاز میگیره که پایین ترین سطح فنی ارزم به حضور شما تکنیکال دلگیته.
حالا میبخشید بفرمایید.
برای ارتقا من معذرت میخوام اینم توضیح بدم، برای ارتقا باید حتما دو تا تورنمنت جیوان رو ما حضور داشته باشیم، اونجا عملکردمون دیده بشه، دو مرتبه در کلاس آزمون شرکت بکنیم، آزمون بدیم و بتونیم لول 2 رو بگیریم و به همین ترتیب لول 3 تا برسیم به لول 4 که بالاترین لول هست که در حال حاضر از کشور ما ایران آقای پولادگرد دارن. فکر میکنم تو دنیا 3 یا 4 نفر از قاره آسیا و چند نفر هم از اروپا که تعدادشون به 10 نفر نمیرسه این لیول رو دارا هستن.
اتفاقا من خواستم همینم سوال بکنم بله. که مثلا احراز رتبه های بعدی یا لیول های بعدی به چه شکلی که خودتون رو فهمودی؟ پس دو مسابقه در گرید 1 باید بله. حتما پاس بکنید، نظارت بله. داشته باشید، بعد بله. از اون امتحانات مربوطه رو انجام بله. میدید و اونا رو میگذرونید تا بشید در سطح 2، به همین ترتیب سطح 3 بله. و سطح 4 بله. یعنی بله. سطح 4 بالاترین سطح نظارت فنی.
بله، سطح 4 بالاترین سطح نظارته که باز برای سطح 4 هم خدا آقای پولادگر هم تو کلاس حضور پیدا کردن، هم آزمون دادن
بله.
یعنی که آزمون دادن و با موفقیت آزمون رو پشت سر گذاشتن و تونستن این افتخار رو برای ایران عزیزمون داشته باشن که به عنوان تکنیکال دلگیت سطح 4 که میتونه تمام مسابقات المپیک جهانی آسیایی و قاره‌ای رو عرضم بزرگ شما به عنوان ناظر فنی حضور داشته باشه.
خب من تشکر میکنم از توضیحات جامعی که دادید، باز هم به شما تبریک میگم آقای خلیفه، امیدوارم که سطوح بعدی و لیول های بعدی را هم انشاءالله با موفقیت هم شما هم آقای رضایی هم آقای مهدوی بگذرونید.
ممنونم، سپاسگزارم استاد خطیری از شما و جناب استاد اکرامی و همه عزیزان در تندرکاران که این فرصت در اختیار من قرار دادن. التماس دعا دارم، آرزوم اینه که انشاءالله بتونیم عاقبت به خیر بشیم. سپاسگزارم.
من آرزوم اینه که این کرونا از بین بره، مسابقات برگزار بشه که شما بتونید ناظر فنی باشید و مراحل بعدی رو بگذرونید.
انشاءالله. سپاسگزارم.
سپاسگزاریم وقتتون
بخیر باشه.
خدا نگهدار. شما
خدا
شماره های ارتباط با برنامه رو خدمتتون عرض بکنم: 220 به 213 87، 220 به 213 88. شماره پیامک ما 3306. و خوشحالم که دوستان عزیز با ما در ارتباط هستن، از قهرمانان و عرض به خدمتتون داوران و مربیان گرفته تا عزیزان دیگر. البته اگر محبت بکنید جایی که به تلفن‌های شخصی ما پیام بدید، پیامکاتون یا صحبتاتون رو با برنامه در میون بگذارید، جای طرحش بهتر خواهد بود. اما جناب استاد خطیری قراره که رشته رزمی دیگری رو به ما معرفی بکنن، بفرمایید.
تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم که این هفته میخوام هنر رزمی چیگانگ، که در واقع نمیشه گفت یک هنر رزمیه، یک مکتب و یک روشیه که میشه در سایر هنرهای رزمی چینی ازش استفاده کرد. اما مقدمتا عرض کنم خدمتون که پیش از حکومت پادشاهی سلسله هان در کشور چین، فلسفه 3 انرژی یعنی آسمان، انسان و زمین در میان مردم و متفکران چینی رواج داشت. دو نوع روش آموزش و تمرین به وجود اومد. هدف از این روش‌ها افزایش نیروی درونی بود تا بتوان آن را تکامل بخشید و به یه حد بالایی رسند، و در این دوران بود که هنر رزمی چیکانگ به وجود اومد. در شروع قرن 12 میلادی و در دوران پادشاهی سلسله سونگ، یک نظامی به نام جنرال یوفی هنر رزمی زینگ ای چیان را ابداع کرد که هدف آن حفظ سلامتی افراد و افزایش قدرت درونی و جسمانی آنها بود. این هنر رزمی بر پایه نظریه کویگانگ به وجود آمد، اما هدف اصلی کویگانگ ایجاد ارتباط نزدیک بین انسان و طبیعت بود. فلسفه اصلی این هنر رزمی بر اساس چگونگی وضعیت بدن، تمرکز نیروی ذهنی، منظم کردن عمل تنفس و تقویت حرکت انسان هاست. هنر رزمی چیکانک هم مانند سایر هنرهای رزمی برای رسیدن به تکامل و مهارت احتیاج به صبر و تمرین مستمر دارد. اما اصول فلسفی و پایه در این هنر رزمی چیست؟ در زبان چینی چی به معنی انرژی ضروری یا حیاتی است و گسترش اون بستگی به کیفیت آب و هوا، نوع غذا، افکار انسان و چگونگی تمرینات ذهنی و جسمی دارد. این انرژی با آرامش یافتن بیشتر می شود و گرد